بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر حكم الإجازة بتلك العبارة وقال بعدها، میفرماد قبلا مطلبی گفته که دیروز نقل کرد، قبل از عبارتی را که جناب علامه مطالعه کرده بود، میگد قبل از اون عبارتی که علامه دیده و چیزی فهمیده و اشتباه کرده، قبل از او یک مطلبی گفته. عبارت قبل را دیروز خوندیم. بعد از اون فرموده که اجازه لا حکم لها، اجازه فایده نداره. دوباره بعد از اون عبارت مطلب دیگه گفته است، میخواد اون مطلب قبل، مطلب بعد همه را ذمیمه کند، قصه حافظ بشود و عماد کرمانی. ثم ذکر حکم الاجازه بتلک العباره، یعنی بعد از اون ذکر کرده است حکم اجازه را به اون عبارت که فرمود اجازه لا حکم لها، یعنی اجازه آشیخ عباس به منی که راوی دویمه فایده نداره. چرا؟ چون اگر من روایات مفاتیح را من قبول دارم، او اجازه بده اجازه نده، من خود عالمم روایت میکنم، اجازه او چه درد من میخوره. و اگر روایات مفاتیح را من قبولش ندارم، سند نداره یا راوی ضعیفه، او اجازه بده از حرمت بیرون نمیرد، نقل روایتی که سند صحیح ندارد حرام است. این فرموده. ثم ذکر حکم الاجازه بتلک العباره که فرمود لا حکم لها، و قال بعدها، دوباره بعد از اون عبارت مطلبی گفته. چه گفته؟ و قال بعدها و اکثر ما یمکن ان یدعا، میگد بیشتر چیزی که ممکنه که ادعا بشود، چه ادعا بشود؟ ان تعارف اصحاب الحدیث، زیر تعارف بنویسید اصطلاح، ان تعارف اصحاب الحدیث یعنی اصطلاح رواة اخبار، ان تعارف اصحاب الحدیث اثر یا اثر فی ان الاجازه جاریه مجرا ان یقول فی کتاب بعینه هذا حدیثی و سمائی. میگه اصطلاح علماء حدیث بر این شده که اجازه که شیخ عباس به من اجازه بده، این جاری مجرای این میدانن که حاج شیخ عباس بفرماید که این روایاتی که در مفاتیح نوشته ام من از استاد خود شنیده ام. پس اجازه دادن که مفاتیح را روایت بکن به منزله این است که بگد این روایات مفاتیح را من از استاد خود شنیده ام. این دوتا را یکی میدونن. ثم ان تعارف اصحاب الحديث اثر، اثر کرده، در چه اثر کرده؟ فی ان الاجازه که شیخ عباس به من اجازه بده جاریه مجرا ان یقول، اون شیخ عباس مرحوم، فی کتاب بعینه، درباره کتاب معین، بگد فلانی این کتاب من از استاد خود شنیده ام. فی کتاب بعینه یقول، چه یقول؟ هذا حدیثی و سماعی، این حدیث مال منه و من از استاد خود شنیده ام این حدیث ها را که در این کتاب نوشته شده. فیجوز العمل بهی، پس جائز عمل به اون کتاب، یعنی عمل به اخبار اون کتاب که گفته این کتاب هرچه درش نوشته شده حدیث مال منه و من از استادم شنیده ام. فیجوز العمل به اون کتاب عند من عمل به اخبار الاحاد، این به منزله این است که بگد حدیث مال من است و من از استاد شنیده ام. اگر منی که از او این مطالب را شنیده ام عمل به خبر واحد جائز بدانم، من هم عمل به اون کتاب میکنم. اما کسی که خبر واحد را قبول نداره، شیخ عباس بگد اینها را من از حاجی نوری شنیده ام، برای من فایده نداره، چون من خبر واحد را جائز العمل نمیدانم. عند من عمل به اخبار الآحاد فاما ان یروی و یقول اخبرنی او حدثنی فذلک کذبون. اما بگد اخبرنی ها شیخ عباس، این دروغ محضه. چرا؟ او روایتا که برای من نخوند، گفت من از استادم این کتاب را شنیده ام. خب اخبرنی مثل جا اسدون، وارن که اسد خونه من نیومده، رجل شجاع اومده، این میشه کذب، دروغ، پس جایز نیست. فاما ان یروی، یعنی این کتاب را ببرد اصفهان روایت برای مردم بکند، و یقول اخبرنی، بگد ها شیخ عباس اینها را به من گفته است، یا بگوید حدثنی، یعنی ها شیخ عباس برای من حدیث کرده این روایات کتاب را، فذلک کذبون، این دروغویه. قرینه هم که نیاورده که اخبرنی یا حدثنی به این که گفته هازا سماعی، این قرینه هم نیاورد. ظاهر اخبرنی یعنی خونده برای من کتاب را، ظاهر حدثنی یعنی برای من خونده، و این دروغ است. فذلک کذبون. و سوق هذا الكلام كله كما ترى يدل على ان نفي حكم الاجازه انما هو بالنسبه الى خصوص الروايه بلفظ حدثني ونحوه. میگد از این عبارتی که الان خوندیم، از این دانسته میشد که لفظ حدثنی و اخبرنی بدون قرینه را جایز نمیداند. لا مطلقا، با قرینه را جایز میداند که بگد حدثنی ها شیخ عباس به ان قال هازا سماعی، این قرینه را بزند صحیح است. پس از عبارت اونی که علامه فهمیده در نیامد. علامه فهمیده بود که اصلا جائز نیست، میگیم نه، از این عبارت در آمد که لفظ اخبرنی یا حدثنی بدون قرینه جائز نیست. و سوق هذا الكلام كله، همه این کلام یعنی مال قبل و بعد و وسط، همه را ضمیمه کنیم، ازش در میاد که حدثنی اخبرنی بدون قرینه جائز نیست. و سوق هذا الكلام یدل، دلالت میکند بر این که نفی حکم اجازه، که گفت اجازه لا حکم لها، انما هو بالنسبه الى خصوص روایت به لفظ حدثنی یا اخبرنی. و نحوه هر لفظی که بگوید بدون قرینه. لا مطلقا، اما یک جوری بگوید که واقع فهمیده بشود عیب نداره. چه بگد؟ تو هاشه نوشته بگد انبعنی ها شیخ عباس به انه سمع من استادهی، به اینجور بگه. این دروغه یا راسته؟ راسته است، چه عیب داره؟ لا مطلقا، وقد حکم به مثل ذلک فی القراءت علی الراوی، در قراءت براوی هم همین رو گفته. من میبرم مفاتیح را خدمتش، میگم ها شیخ گوش بده، روایت های مفاتیح رو میخونم، اون مرحوم میگه صحیح هست، درست است اینها. اونجا هم گفته بدون قرینه غلط است، که بگد حدثنی شیخ عباس، چون او که به من نگفت، من خوندم براش، اگر قرینه نیاورد کذب است. وقد حکم به مثل ذلک فی القراءت علی الراوی کما عرفته، جلوام گفت فهما عنده فی هذا الوجه سواء، پس اجازه بدهد کتابی را یا من براش بخونم بگه صحیح هست، هر دو یک حکم داره. به اخبرنی و حدثنی بی قرینه جایز نیست، با قرینه جایز است. فهما عنده فی هذا الوجه سوا و تفاوت عبارته فی التعدیه عن القبول فیهما. میگد عبارت سید دو عبارت آورده، در اجازه به یک عبارتی گفته، در قرائت به عبارت دیگه گفته. اگر کسی سیوتی یادش باشه، در باب تصغیر سیوتی اونجا میگد که عبر سیبوی به تصغیر و تحقیر. بعد ملا جلال میگد که این تفنن فی العبارته، که عبارت رو میخواد دو جور بگه. الان منبری های من و شما همین جورن، گاهی میگن حضرت آیت الله العظما، بعد میگن زعیم حوزه علمیه، هر دو یک چیزه، هر دو لقب است برای اهمیت این شخص، دو معنا نیست، بالاخره برگشتش به یک معنایه. میگه تعدیه جناب سید در مسئله اجازه به یک عبارت، در مسئله قرائت به عبارت دیگه، میگه اینها یک مطلبه، منتها اشاره حکی هست که در اول بس اشاره رو گفته، الان میگه و تفاوت عبارتهی، ضمیر عبارتی رو زن به سید، و تفاوت عبارت سید در تعدیه از قبول که گفته روایت به اجازه قبول است، قرائتم قبول است، لکن در اجازه یک عبارت گفته، در قرائت بر شیخ عباس عبارت دیگه. و تفاوت عبارت سید در تعدیه از قبول فیه ما، در مسئله قرائت به یک عبارت، در اجازه به عبارت دیگه. حیث صرح به جواز العمل فی صورت القراءه، گفته اگر به شیخ عباس بخواند و شیخ عباس بگه صحیح است این روایت را من نوشتم، گفته یجوز العمل، قرینه را بیاره. حیث صرح به جواز العمل فی صورت القراءه و عبر هنا، هنا یعنی در اجازه، و عبر هنا در اجازه بما، به یک لفظی که یشعر به نوع شکن، یک جوری تعبیر کرده که تقریبا ازش میفهمیم که سید در قبول اجازه شکی داره، یقین نداره، عبارت بوی شک ازش میاد. و عبر هنا در مسئله اجازه به ما، به عبارتی که یشعر به نوع شکن، نظرن منه الى ان دلالت الاجازه على المعنى المراد دون دلالت القراءه، چون دلالت قراءت قویست، دلالت اجازه ضعیفه. و معلومه، میگه من به تو اجازه دادم فلان کتاب را روایت کنی، اما برش نخونده ام، خب ممکنه اون کتاب درش اشتباهاتی باشه، سند بعضی خراب باشه، لذا چون بهش نخونده ام خیلی اطمینان پیدا نمیشد که اون کتاب همش صحیح هست. اما اگر برش بخونم همو کتاب را و او گوش بده، احتمالات از بین میرد، چون اگر اشتباهی باشد فورا میگد اینجا اشتباهه، درستش کن. اولم گفته است که اجازه دون القراءه، یعنی یه خورده پست است، یه خورده اجازه مثل قرائت نیست، این مقدار را اشاره کرده. نظرن منه، تعبیر را دوتا کرده که در یکی احتمال شک در قبول است، نظر است از اون سید الى ان دلالت الاجازه على المعنى المراد دون دلالت القراءه، به این نکته اشاره کرده در اختلاف عبارتش. ولی امرو کذالک، مطلبم همین جور است که قرائت با اجازه فرق داره. اجازه سربسته یه میگه من به تو اجازه دادم فلان کتاب برو روایت کن، اما برش نخوندم، اما در قرائت همه رو خوندم، اگه غلطی بود به من میگفت که اینجاش غلطه. و هو کذالک، یعنی اجازه دلالتش کمتر است از دلالت قرائت. وقد عرفته، در اول کتاب خونده ایم، عرفته را لفته بده، وقد عرفته فظهر ان ما یوهمه ظاهر تلک العباره، میخواد به علامه بزنه، میگه پس ظاهر شد که اونی که مهم است عبارتی را که علامه مطالعه کرده ازش چه فهمیده بود؟ علامه مطلقا جایز نیست. فظهر ان ما یوهمه ظاهر تلک العباره غیر مراد لسید، تو زیاد کن، اینی که علامه فهمیده مقصود سید نبوده، که نفی کند مطلقا، فقط نفی کرده لفظ بلا قرینه را، حدثنی اخبرنی بلا قرینه، این تمام شد. اذا عرفت هذا فعلم، از خارج یک مطلبی عرض کنم خیلی قیمتیه. در باب نکاح روایتی داره، تناکحو تناسلو فا اینی اباهی بکم الامم ولو بسقت، میگه زن بگیرین، چرا؟ به جهت اینکه نسل پس انداز کنید. چرا؟ چون سبب فخر من میشود در روز قیامت. یعنی چه؟ روز قیامت هر پیغمبری امت خود را به صف میکشه. حضرت آدم چند تا امت داشته به صف؟ حضرت شیس چند تا امت داشته به صف؟ همینجور بیا تا حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی سلام الله علیه اجمعین، حضرت رسول صلی الله علیه و آله. شما زن بگیرید، تناسل و نسل پسنداز کنید تا صف امت من بیشتر باشه. این در مسئله تناسلو. اصناف بشر در قیامت همه به صف میستن، زناکارها به یک صف، قطار غیبت کننده ها به یک صف، نماز شب خون ها به یک صف، حاجی آقا ها به یک صف، همینجور همه صف بندی میشن. راویان اخبار هم به یک صف، قطار. این معنا را که فهمیدیم، صاحب مالم میخواد اینه بگه. به یک آقای خاص حالت مرا بنویسد، گفتم که شما اجازه هایی که من دارم همه را بنویس. گفت نمیتونم. چرا نمیتونی؟ گفت برخورد به بعضی داره، گفت اونا اصلا اجازه نداره. گفتم بی خود برخورد تو داره، خب مال اجازه گرفتیم اونا نگرفتن، این که چیزی نیست که. گفت نه، کار خراب میشه. حالا اجازه که هر کسی گرفت از استاد، این در صف راوی هایی که با اجازه هن به صف میستن، اونایی که اجازه ندارند اونا در صف راوی هایی که بی اجازه هن. میگه فائده اجازه اگر هیچی نباشد همین صف بندی بس است. ملائکه خدا میان میگن راوی هایی که اجازه دارن به صف، اونهایی که اجازه دارن به صف میستن، این خودش یک فخری است. خدا رحمت کند ادیب را، مال ادیب یادم نیست یا مال یک روزنامه نویسی است، این روزنامه نویسی هم خیلی فضولن ها. میگه اینایی که اجازه اشهاد دارن همیشه سینه میزنن، من مجازم، من مجازم، پیش نمازم، پیش نمازم. اینایی که اجازه دارن روز قیامت سینه میزنن، من مجازم، من مجازم، پیش نمازم، پیش نمازم، پیش نمازم به یک صف میستن. وقت معلومه که اونجا دیگه تازیانه موجوده. میاد آقا تو که اجازه از فلانی داشتی چرا روایاتی که او به تو اجازه داد همه اونا نگفتی رفتی روایتا به اجازه رو گفتی؟ کتک میزن آدمه. خلاصه صاحب مالک میگه اجازه اگر هیچ فایده نداره، همین قدر در قیامت در صف راوی های اخباری که با اجازه به صف میبندن، اینم یک نعمتیست خودش، اما به شرطها و شروطها. اذا عرفت هذا فعلم ان اثر الاجازه بالنسبه الى العمل انما يظهر حيث لا يكون معلوما. این مقدمه مطلب ها، این هم از خالد عرض کنم که آسون بشه درد چیم. بله نفهمیدم. لا يكون متعلقه معلوما، مقدم مؤخره ها، متعلق بوله درو بینداز معلومه بعد بینداز ها. بله از ما نشون گذاشته مقدم مؤخر. حالا این مطلب گم نشد تا برسیم صف بندی. جناب صاحب مال میگد اثر اجازه در جایی است که روایاتی را که میخواد از شیخ عباس اجازه بگیره از متواترات نباشه، معلوم و صحه نباشه، اما اون روایاتی که از متواتراته معلوم و صحه، اون محتاج به اجازه نیست. خب من یقین دارم این روایت متواتره، صحتش معلومه، برن با شیخ عباس بگم آقا به من این اجازه بده لغوه، چون من یقین دارم این روایت صحیحه متواتره، اجازه لازم نداره. خودش معلومه که روایت صحیح کامل. لذا میگد در کتب اربعه که مدار فتاوای مجتهدین شیعه اجازه نمیخواد، چون اینها یقینیست. حالا این حرف صاحب معلم اشکالکی داره. یک وقتی هم گفتم برو مرآت العقول را ببین، شرح اصول کافی و فروع کافی، چاپ ایرانش من داشتم از بین رفت، اینجا خواستم بخرم گذر خان، یک آقایست اون داشت، هفتش ورقش خطی بود، پاره شده بود، نوشته بودن 4000 تومن یا 5000 تومن گفت، گفتم مزورم نمیرسه، 3000 میده میخرم ازت، نداد و بعد نمیدارم کجا شد. اونجا در اول مرآت العقول شرح اصول کافی مرحوم مجلسی شرح کرده، اونجا نوشته که معروف پیش مردم این است که جناب کلینی رضوان الله علیه وقتی که فارغ شد این کتاب تمامش کرد، به اصطلاح طلبه به تای تمت رسید، خوابش برد، بیدار شد، دید به خط سبز بالای پشت کتاب نوشته شده الکافی کافن لشیعتنا، یعنی امام زمان آمد این کتاب امضا کرد، گفت این دیگه کافیست برای شیعه. مدرسی میگد هازا جزافون، جزاف یعنی چه؟ یعنی حرف بی ربطیه، ابدا امام زمان این کتاب را امضا نکرده. چرا؟ چون در این کتاب روایاتی که صحیح نیست خیلی داریم. چاپ ایران اگر پیدا کردید، اگر خودت ندارین پول نداری، برو مکتبه ها، مکتبه آیت الله مرعشی و امثالش پیدا کن، روایت ها رو یکی یکی نقل میکنه، بعضی روایت ها حاشیه نوشته ضعیفون، بعضی نوشته مردودون، بعضی نوشته صحیحون، همش صحیح نیست تا بگیم امام امضا کرده، امام شیء باطل هم امضا میکنه. لذا مجلسی میگد این جزاف است که امام آمده گفته الکافی کافن لشیعتنا، این مطلب خارجی. جناب صاحب مالک میخواد ادعا کند که این کتب اربعه کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضر، گفته اینها متواتره، تواترم سابق اگر یادتون باشد دو تا گفت، یکی اجمالی یکی تفصیلی. میگه این تواتر اجمالیه که همه روایات این کتاب ها صحیح هست. میگم آقای صاحب معالم مدرسی میگه همچه چیزی نیست، که گفته اینا همه صحیح هست؟ مطلب علمی است، از کجا میگی همه صحیح هست؟ عبارت گوش بده. فعلم ان اثر الاجازه بالنسبه الى العمل، که ما به اجازه حاج شیخ عباس به روایات عمل کنیم، انما یظهر اثر اجازه شیخ عباس مرحوم حیث لا یکون متعلقه معلوما، در جایی که متعلق اجازه او یقینی نباشه. اما اگر اصول کافی را به ما اجازه بده لغو است، چون اصول کافی یقینی است که همه اخبار صحیح است. حیث لا یکون متعلقه معلوما بالتواتر و نحو تواتر. نحو تواتر زیرش بنویسید یعنی خبر با قرینه. اگر روایات اصول کافی بنابر قول ایشون متواتر باشد، یا اگر متواتر نیست قرینه بر صدق داشته باشه، ما محتاجیم از کسی اجازه بگیریم یا خودمون عمل میکنیم؟ اینجا اجازه اثر نداره. حیث پس اثر که حیث لا یکون متعلق اجازه، متعلق اجازه معلوم نباشد به تواتر و نحو تواتر. که کتب اخبارن الاربعه، اصول کافی فروع کافی یکی، تهذیب دوتا، استبصار سه، من لا یحضر چهار. میگه این چهار تا متعلقش معلومه که اینها کتبی است متواتر یا نحو متواتر، یعنی قرینه بر صدق داریم. پس اجازه اینجا لغو است، اثر اجازه اینجا اثری نداره، خودش معلومه. که کتب اخبارن الاربعه فانها متواترتون اجمالا، اجمالا میدانیم که این اخبار همش صحیح هست. و العلم بصحت مضامینها تفصیلا یستفاد من قرائن الاحوال، وقتی یکی یکی بفهمیم صحیحه قرائن داره، به قرائن یکی یکی را میفهمیم. اما اجمالا میدانیم همه این چار کتاب صحیح هست. و العلم بصحت مضامینها تفصیلا یستفاد من قرائن الاحوال ولا مدخل للاجازه فیه غالبا، در این قسم کتاب ها اجازه درد نمیخوره. یک روایتی داره اینم عرض کنیم، حضرت صادق سلام الله علیه به هشام ابن حکم فلسفه درس میداد. یک روز گفت آقای هشام، اگر در دست تو یک چیز خیلی قیمتی باشد، تکه الماس مثلا، مردم هی جمع بشن بگن آقای هشام بینداز کنار این درد نمیخوره، میندازی؟ گفت نه، چون من یقین دارم الماسه 10 میلیون میارزه. بعد فرمود اگر از کوچه رد شی یک تا استکان شکسته، نعل بکی شکسته افت، بگن این میلیون قیمت داره ورش دار، ور میداری؟ گفت افتر، و من میدونم این درد نمیخوره. حضرت فرمود مؤمن باید اینجور باشه، اونی که میداند که خدا راضیه ازش دست بر نداره ولو دنیا همه بگن بد است، و اونی که میداند خدا راضی نیست باید هیچ کار نکند ولو همه بگن خوب است. ما که بنابر حرف صاحب معالم اگر یقین داریم که اخبار این چهار کتاب صحیح هست، محتاجیم که شیخ عباس به ما بگه خوب است یا ما خودمون میدانیم خوبه؟ خودمون میدانیم، پس چرا بریم از او اجازه بگیریم؟ صحیح است او نمیخواد، چون خودم یقین دارم اینا متواتر است اجمالا و یکی یکی هم اخبارش قرینه بر صدق داره. ولا مدخل للاجازه منه غالبا، و دخالت ندارد اجازه از اون کسی که به من اجازه بدهد غالبا. و انما فائدتها. میگیم پس چرا این آقایون وقتی اجازه میگیرن استاد مینویسد که من به این اجازه دادم روایت کند کتب اربعه را، پس چه فایده کرد؟ میگه صف درست میشه، برای صف خوبه، اما برای عمل به این کتاب ها نه، چون اینا یقین داریم همه صحیح هست. و انما فائدتها، این سوزوزی نیست، فائده اجازه حین ازین، حالا که یقین داریم کتب اربعه صحیح هست، فائده چیه؟ بقاء و اتصال سلسله الاسناد به نبی صلی الله علیه و آله. من روایت میکنم از استاد خود، استاد من روایت میکند از استاد خود، همینجور او از استاد، او از استاد، او از استاد، تا میرسد به جعفر ابن محمد سلام الله علیه. او روایت میکند از پدرش، پدر مفده فصادق کیه؟ باقر. او روایت میکند از پدر خودش، بله، دوازده امام حسنین سلام الله علیه ما روایت میکند از علی. علی است که خب، پس ما در صف می ایستیم، همینجور صف میره تا حضرت رسول، سر صف حضرت رسول، بعدش علی، بعدش حسنین، بیا تا بابا برسه. این فایده را داره که در صف روات اخبار استیم. بقا و اتصال سلسله الاسناد به نبی صلی الله علیه و آله و الائمه علیهم السلام، که اینجور یدن بیاد میریم تا حضرت صادق و از اون بالاتر خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله. و ذالک امر مطلوب مرغوب الیه، و این امری است که مطلوب شیعه و رغبت به او داره شیعه که در صف راویان اخبار نگاهش دارن در قیامت، اما به شرطها و شروطها. یک حکایتی از اونم میگیم دیگه، چاره نیست. استاد ما رضوان الله علیه نقل کرد و ما ایشون خیلی موثق میدانستیم. میگود یک آقای 40 روز رفته بود مسجد سهله نجف، خدا قسمت کنه برین اونجا، میگن 40 روز انسان 40 چهارشنبه اونجا برد اعمال به جا برد، خدمت امام میرسه. وقتی اونجا میرن 40 چهارشنبه، اینجا هم گاهی میرن جمع کردن، اول میرن مسجد کوفه زیارت حضرت مسلم و بعضی اعمال مسجد، از اونجا میان مسجد سهله، فاصله تقریبا از اینجا تا نیروگاه. شب 40 شد، این آقا مسجد کوفه اعمال تمام کرد و روانه شد طرف مسجد سهله. نزدیک مسجد رسید، دید خیلی شلوغه، خیلی. آمد از یکی فرشته، چه خبره؟ گفت خبر نداری؟ گفت نه. گفت امام اومده. این خیلی خوشحال شد که این زحمت 40 روز ما، 44 شنبه ما به نتیجه رسید. تند آمد، سفاره های عقب زد و که برد داخل، نزدیک رسید، دید یکی را دارن چوب میزنن. امام به این عالم میگد تو چرا فلان کار کردی؟ تو فلان را هی چوب میزنه، اون داد بیداد میکنه. تا این دید برگشت، فرار رفت. اینا میگن در عالم خواب دیده بود و بیدار شد. حالا به صف راویان اخبار نگاه دارن، بعد چه مقدار خدا بیاد با جسه دیگه، تو راوی اخباری؟ بله. شما چرا غیبت میکردی؟ به مردم میگوتی غیبت نکن، خودت غیبت کردی، بیا بیرون، بیا کار داریم بهت. کجا میبره اینا؟ تعبیل جهنم میده، اونجور سلسله در نمیخوره، پدر آدم در بیاد. لذا میگن معصیت عالم را خدا 2 درجه عذاب میکند. عوام بیچاره یک روایت داره که 9 تا عوام را خدا می آمرزه، 1 عالم را خدا نمی آمرزه. نگه این پدر سوخته یه، این می دانست و این کار را کرد. خب، و ذالک امر مطلوب مرغوب الیه. میگن چه رغبتی در این کار؟ میگن لت تیمل، برای تبرک، که منم از این صف هستم، منم اینجا ببرین. میبرن، لکن بعد بله للتيمم كما لا يخفى. على أن الوجه في الاستغناء عن الإجازة فيها ومما أتى في غيرها، بله ربما أتى في غيرها، كما بعد حرفا میذارم بعد مرا خوف میگیرم دیگر چه کنیم، ربما أتى في غيرها من باقي وجوه الرواية غير أن. میگه تا اینجا چه گفتیم؟ گفتیم کتب اربعه چون یقینی و صحیه اجازه اثری نداره، فقط در صف ایستادن فایده شه و اینم خوب است، تیمن و تبرک است. میگه حالا ما در اجازه گفتیم فایده اینه، در بقیه طرقی که ما میخوایم روایت را بگیریم همین حرفا باز میاد که اونها هم ممکنه روایت دیگری باشد غیر کتب اربعه که یقین به صحتش داریم، اونم همینجور است، در اونها هم اجازه لازم نیست. پس در کتب اربعه گفتیم اجازه لازم نیست مگر صف ایستادن، حالا کتاب دیگری هم یقین داریم روایتش صحیحه ولو نه از این چهارتا نیست، مال مفید باشه مثلا یا مال سید ابن طاووس باشد، اونم همینجور است، اجازه اون کتاب ها هم لازم نیست، فقط فائده همون به صف ایستادن است. علا گفتیم و تحقیق، و تحقیق علا ان وجه در استغناء عن الاجازه فیها یعنی در کتب اربعه، ربما این وجه آتیون آتن، چطور نوشته کتاب شما؟ بایا یا بیا؟ آتا فعل ماضی، لکن آتن می بود بهتر بود، ربما آتن فی غیرها، یعنی اون وجه در غیر کتب اربعه یا در غیر اجازه میاد. غیر اجازه رو درست خوندیم دیگر، چه بود؟ مناوله، قرائت بر راوی الی آخر. اتا فی غیرها من باقی وجوه الروایه، که به مناوله بگیریم، به قرائت بگیریم از استاد. غیر ان رعایت التصحیح والامن من حدوث التصحیف و شبهه من انواع الخلل یزید فی وجه الحاجه الی السماع. میخواد قرائت خود شیخ عباس برای من و خوندن من برای شیخ عباس این خیلی مهم است. به جهت چه؟ به جهت این که پریروز عرض کردیم که این کتبی که ما و شما داریم، حالا این سیوتی که من دارم میخونم 700 سال دارن میخونن، غالب جاش غلط داره، غلط گیری نشده. روایات ما هم اصول کافی، فروع کافی یا کتب دیگر اخبار ما، اونم غلط گیری نشده است، خیلی جاها اشتباهات داره، تصحیف داره، سقط داره. پس مسئله شنیدن از هاشخ عباس یا خوندن بر هاشخ عباس این اهمیت را داره، تنها سلسله صف نیست، بهش بخوانیم یا او بخواند این روایت را با جرأت انسان قبول میکنه، اما اجازه کتب اربعه را بدهد انسان احتمال میده که در اونها اشتباهاتی باشد و هاشخ عباس خبر از اشتباهات نداره. پس بهتر است به راوی بخوانیم یا او بخواند و ما گوش بدهیم. غیر ان رعایت کردن تصحیح روایت و امن از حدوث تصحیف، که مبادا در روایت تصحیفی شده باشد. چند روز قبل عرض کردم مرحوم شیخ یوسف بهرانی کشکولی داره، در یکی از مجلدات کشکولش اقسام تصحیف را نوشته است که تصحیف چند قسم است و باید انسان ملتفت باشد که روایت تصحیف نشده باشه. والامن من حدوث تصحیف و شبهه، اعرابش ممکنه اشتباه باشد، فاعل نصب داده باشد، مفعول رفع داده باشد. پس بخوانیم برای هاشخ عباس یا او بخواند و من گوش بدهم بهتر است. و شبه من انواع الخلل، این رعایت تصحیح خبر اسم انه، یزیدو خبر انه، رعایت تصحیح یزید و فی وجه الحاجه الى السماع، که از خود شیخ عباس بشنوم بعد برم روایت نقل کنم، چون او که غلط نمیگه، او درست کرده روایت را. و نحوه یا سماع نباشد، استماع ها شیخ عباس باشد که من بخونم او گوش بدهد. و ذالک ظاهر، این واضح است که این بهتر از اجازه است، چون اجازه سربسته است، میگه برو از اون کتاب روایت کن. خب من احتمال میدم اونجا تصیفی باشد و ها شیخ ندیده باشد، اما او بخونه یا من بخونم دیگه ایمن میشیم که روایت همین جور است که او خونده، یا همون جور است که من خوندم و او گفت صحیح است. اینجا اطمینان خوبی حاصل میشه. و ذالک ظاهر. و بقی فی هذا الباب وجوه اخر. خب تا اینجا چند قسم اجازه رو خوندیم؟ یکی که بگد اجازه به تو دادم، یکی این که بگد این کتاب را پیش من معتبر را بر روایت کن، یکی این که من برش بخونم، یکی هم این که او بخونه. میگد اقسام دیگه هم داریم. ها شیخ عباس می نویسد که فلانی فلان کتاب روایاتش صحیحه، به مردم نقل کن. اینو میگن مکاتبه. قسم دیگر تو هاشه نوشته نگاه کن. قسم دیگر این است که با کسی صحبت میکنه، میگن من فلان کتاب رو معتبر میدانم، به من چیزی نمیگم، من میشنوم. اینم یک قسم است. اقسام دیگر هم داره. میگن اونها رو دیگر تفسیرش نمیگیم، تو هاشه نگاه کن. و بقی فی هذا الباب، در باب این که من روایت مفاتیح را نقل کنم برای مردم، بقی وجوه اخر مذکورتون فی کتب الفن، که ذکر شده اون وجوه دیگر در کتب فن حدیث، اونا را تو هاش اشارتا گفته که یعلم حکمها مما ذکرناه، حکم اونها هم دانسته میشد از این چیزایی که در اجازه و قرائت و سماع ذکر شد. فلذلك آثرنا تی ذکرها على غرتن یا غرهیه. این عبارت تا میکنن توی بخچه میبندن، اینو میگن تی. صرف میرخوندی اتی در نوردیدن. میگن اونها رو پیچیدیم و گذاشتیم یک جا، تو برو نگاه کن، یکی یکی رو بیان نمی کنیم. آثرنا اختیار کردیم پیچیدن ذکر اونها را الا غرهی یا غرتین، یعنی توی یک چیز گذاشتیم و ننوشتیم. اصلون ولی وقت گذاشته، ببخشیم دیگه آسونه انشالله، از مشکلی در رفتیم.